ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. در شامگاه دوشنبه 26 دی 1401 به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میشود. رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری. اما پیش از هر چیز با همکارم نوشین سیدحسینی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی میریم.
سپاسگزارم رضا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزارت دفاع ایران روز دوشنبه در بیانیه‌ای مدعی شد علیرضا اکبری که به اتهام جاسوسی برای بریتانیا اعدام شد، در هیچ دوره‌ای وزارت دفاع سابقه معاونت وزیر نداشته است. بر اساس این بیانیه، علیرضا اکبری که در سال 1381 بازنشسته شده بود، در پایان مسئولیتش در سمت رئیس دفتر مطالعات دفاعی مشغول به کار بود. این در حالی است که رسانه‌های نزدیک به حکومت در روزهای گذشته یکی از سمت‌های سابق آقای اکبری را معاونت علی شمخانی وزیر دفاع دولت محمد خاتمی عنوان کردند. قوه قضاییه روز 24 دی ماه اعلام کرد که حکم اعدام آقای اکبری به اتهام افساد و فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای انگلیس اجرا شده است. اتحادیه اروپا و بریتانیا اجرای این حکم را به شدت محکوم کردند. در حالی که پیشبینی‌های هواشناسی حاکی از کاهش دمای هوا در تربت جام به منهای 9 درجه است، مردم شهرستان در پی قطع 5 روزه گاز در محوطه فرمانداری و سازمان هلال احمر دست به تجمع اعتراضی زدند. به رغم مسالمت آمیز بودن اعتراض مردم، تصاویر و ویدیوها حاکی از حضور سنگین نیروهای امنیتی و خودروهای زرهی برای مقابله با معترضان است. یک ویدیوی منتشر شده از اعتراضات در تربت جام نشان می‌دهد مردم قصد دارند با ورود به ساختمان هلال احمر امکانات گرمایشی دریافت کنند، اما کارکنان و ماموران این سازمان مانع ورود آنها شدند. فرمانده نیروی انتظامی بوشهر از بازداشت چند دختر که آنها را بدحجاب خوانده خبر داد و اتهام بازداشت شدگان را تعرض به بانوی عامر به معروف عنوان کرد. خبرگزاری حکومتی مهر روز دوشنبه به نقل از جهانبخش صیادی گزارش داد که در پی انتشار کلیپی از درگیری این دختران با یک زن تذکر دهنده حجاب اجباری در بوشهر، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. مشابه این اقدام اوایل تابستان امسال در مورد سپید رشنو رخ داده بود. بازداشت سپید رشنو و پخش اعترافات اجباری او از صدا و سیما و محکومیتش به 5 سال حبس تعلیقی با واکنش‌های گسترده روبرو شد. جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در نوشهر در حالی به 3 بار اعدام محکوم شده که به گفته وکیل تسخیریش هیچ مدرک و دلیلی در ارتباط با اتهامات او وجود ندارد. بر اساس دادنامه صادر علیه جواد روحی که به دست رادیو فردا رسیده، سلیمان وطن‌دوست وکیل تسخیری او در دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای روحی گفته است که بازبینی فیلم دوربین مدار بسته صرفاً حضور او در اعتراضات را ثابت می‌کند و در مورد اتهامات وارده مانند افساد و فی‌الارض برای موکلش دلیل و مدرکی وجود ندارد. با این حال، بر اساس دادنامه صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری، اقرار جواد روحی علیه خود او مبنای صدور حکم قرار گرفته است. نزدیکان جواد روحی به رادیو فردا گفتند که او تحت شکنجه و در حالی که به وکیل انتخابی دسترسی نداشته، به آنچه که بازجویان خواستند اعتراف کرده است. روزنامه شرق در حساب توییتری خود خبر داد میلاد علوی، خبرنگار این رسانه، با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شده است. آقای علوی روز 11 دی ماه با حضور در دادسرای اوین بازداشت شده بود. هنوز از اتهامات انتصابی و یا دلایل بازداشت این خبرنگار جزئیاتی به دست نیامده است. در طول 4 ماه گذشته در جریان اعتراضات سراسری علاوه بر میلاد علوی، برخی دیگر از اعضای تحریریه شرق از جمله نیلوفر حامدی، مریم وحیدیان و نسترن فرخه نیز بازداشت شدند. از میان این روزنامه‌نگاران، نیلوفر حامدی همچنان در زندان قرچک در بازداشت به سر می‌برد. و جشنواره فیلم برلین روز دوشنبه اعلام کرد مستند جایی که خدا نیست، ساخته مهران تمدن، در بخش فروم این جشنواره نمایش داده خواهد شد. در این مستند 3 زندانی سیاسی سابق ایرانی در یک سلول زندان شبیه سازی شده در حومه پاریس مروری می‌کنند بر بازجویی و شکنجه خود در زندان‌های جمهوری اسلامی. این فیلم به عنوان محصولی از فرانسه و سوئیس معرفی شده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. درخواست هزاران ایرانی از پارلمان اروپا برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران. پرتنش‌ترین روابط سیاسی سه دهه اخیر میان تهران و اتحادیه اروپا چه پیامدهایی برای حکومت ایران در پی خواهد داشت؟ و ادامه بحران کمبود گاز در ایران و تعطیلی نیمی از فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی در ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما روز دوشنبه در اقدامی بی سابقه هزاران ایرانی از ده ها شهر اروپایی در شهر استراسبورگ در شرق فرانسه در مقابل پارلمان اروپا گرد هم آمدند تا از این نهاد اروپایی بخواهند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کند. معترضان در مورد دلایل تروریستی بودن سپاه پاسداران به مواردی همچون نقش داشتن سپاه در سرکوب اعتراضات و کشتار معترضان، همچنین منهدم کردن عمدی هواپیمای مسافربری اوکراین و ربودن و ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران اشاره می کنند. برای بررسی بیشتر این خبر با همکارم شهریار سیامی که برای پوشش این تجمع به استراسبورگ سفر کرده از طریق خط تلفن گفتگو می کنیم. سلام بر تو شهریار، از آنچه که امروز در مقابل پارلمان اروپا گذشت بیشتر برامون بگو.
سلام برای تو و به همه شنوندگان. امروز شهر کوچک استراسبورگ، یک شهر مرزی در نزدیک آلمان هست در فرانسه، شاهد تجمع پرشمار ایرانی ها بود. آن چیزی که پلیس شهر استراسبورگ گفت تا ساعت 4 که تقریبا تجمع به انتها می رسید، حدود 12,000 ایرانی در اینجا تظاهرات کردند که برای همچین شهر کوچکی واقعا تعداد زیادی هست و میشه گفت خیابان‌های شهر استراسبورگ در تسخیر ایرانی‌ها بود. پرچم‌های ایران، پرچم سبز، سفید و سرخ شما تقریبا همه جا میتونستید ببینید، در دست ایرانی‌ها بود که با خودشون هم می‌کردن و شعار می‌دادن. تظاهراتشون از جلوی دانشگاه استراسبورگ شروع شد، به حدود 2 کیلومتر رو 1 ساعت پیمودن تا رسیدن در مقابل پارلمان اتحادیه اروپا. در اونجا چند نفر از نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا که اکثرا هم ایرانی تبار بودن صحبت کردن و حتی رئیس پارلمان اتحادیه اروپا هم صحبت کرد و در صحبتاش گفت که ما در کنار مردم ایران ایستاده ایم و این هیجان زیادی در میان مردم ایجاد کرد. کسانی که تظاهرات می‌کردند، خانم دریا صفاری نماینده پارلمان بلژیک هم گفتش که سپاه پاسداران مادر تمام گروه‌های تروریستی است. به هر حال این تظاهرات برای این بود که از نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا بخوان قطعنامه‌ای یا علیه سپاه پاسداران برای قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی کشورهای اتحادیه اروپا به اصطلاح تصویب کنند. این قطعنامه رو یکی از نمایندگان پارلمان سوئد ارائه خواهد داد، امروز ارائه داد یعنی در حقیقت، و در پنجشنبه رأی‌گیری انجام میشه. ممکنه رأی‌گیری مدت طولانی داشته باشه، حدودا 1 هفته تا 2 هفته ممکنه طول بکشه، و بعد هم اگر قطعنامه تصویب بشه این در حقیقت پیشنهادیه برای کشورهای اتحادیه اروپا که در دولت‌هاشون نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی بزنن. یعنی قطعنامه لازم الاجرا نیست، بلکه این به عهده دولت‌های کشورهای اروپایی خواهد بود. اتفاقا من با آقای دانیال ایلخانی پور نماینده پارلمان ایالتی آلمان صحبت کردم و گفتم که این قطعنامه چه فشار مضاعفی را میتونه بر دولت ایران، بر کشور، حکومت ایران بذاره، و البته چه فشاری رو بر کشور، دولت‌های کشورهای اتحادیه اروپا که سپاه پاسداران در فهرست تروریستی قرار بدن، و چرا آلمان تا حالا این کارو نکرد، که اون پاسخ داد. صدای آقای دانیال ایلخانی پور رو میشنوید.
شهریار، این گفتگو در بخش بعدی پخش خواهد شد با توجه به اینکه در جدول این مجله شبانگاهیمون خیلی فشرده بود، ما امکان پخش این گفتگو رو نداشتیم، ولی پیش از این تماسی که با تو داشتم این پخش شد. اما برامون بگو شهریار، اینکه شماره ایرانیان حاضر در این تجمع گفته شده که چند هزار نفر بودند، یک آماری اومد از بین 8 تا 12 هزار نفر، آیا مشخص شده دقیقاً چه تعداد ایرانی در این تجمع حاضر بودند؟
به حدود ساعت 3 قبل از ساعت 3 پلیس استراسبورگ 8000 نفر رو اعلام کرد. در ساعت 4 که همه اومده بودن و تجمع کامل در مقابل پارلمان اتحادیه اروپا شکل گرفته بود، عدد حدود 12000 نفر رو اعلام کردند و دقیق نمیشه گفت چه تعدادی، ولی پرشمار بودن و خیابان‌های جلوی پارلمان رو به طور کامل پر کرده بودن و اونجا شعار میدادن. عرض کردم که چندین نماینده پارلمان‌های کشورهای اتحادیه اروپا اونجا سخنرانی کردند و مراسم حدود ساعت 4 تموم شد. البته قرار بود این مراسم طولانی‌تر باشه، ولی ظاهراً پلیس به دلیل شرایط سخت حفظ امنیت و همینطور اینکه یک تظاهرات دیگه هم همزمان برگزار میشه در قسمت دیگر استراسبورگ، این از برگزار کنندگان تظاهرات خواست که کوتاه‌تر کنند مراسم رو، برای همین ساعت 4 تموم شدش.
ممنونم از تو. همکارم شهریار سیامی بود که برای پوشش تجمع گسترده هزاران ایرانی به استراسبورگ سفر کرده بود، تجمعی که در مقابل پارلمان اروپا برگزار شد تا از این نهاد اروپایی بخواهند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنند. اما با نگاهی به اتفاقات چند ماه گذشته در روابط ایران با کشورهای اروپایی و همچنین بریتانیا، این مناسبات به یکی از پرتنش‌ترین سطح در 3 دهه گذشته رسیده. علاوه بر توقف روند احیای برجام و قطع روابط نهادهایی همچون همین پارلمان اتحادیه اروپا با دولت ایران، بحث قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی و همچنین بسته‌های تحریمی علیه مقامات و نهادهای ناقض حقوق بشر در ایران از سوی اتحادیه اروپا از دیگر نشانه‌های روابط پرتنش میان تهران با یکی از قدرتمندترین بلوک‌های سیاسی در جهان است. در همین زمینه با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل در ایتالیا گفتگو کردم و در خصوص این روابط پرسیدم.
اساساً اهمیت اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی برای جمهوری اسلامی در 2 دهه اخیر میشه گفت در این بوده که همیشه نقش میانجیگری و وساطت رو ایفا کردند بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی. همچنین شما میبینید که در قضیه احیای برجام همیشه تمرکز اروپایی‌ها بر این بوده که بتونن دو طرف رو به سر میز مذاکره بازگردونن و بتونن این توافقی که انجام شده بود رو به نوعی احیا کنن. اما چند مسئله اینجا الان در بین راه قرار گرفته از زمانی که انقلاب مردم شروع شد در ایران، که به دلیل تظاهرات و حضور پررنگ ایرانیان در داخل و در خارج از کشور، اساساً سیاستمداران اروپایی نسبت به این قضیه نه تنها آگاه شدن بلکه موظف شدن. به این معنی هستش که پیش از این شاید میتونستند برای منافع اقتصادی و روابط تجاری به نوعی به دیده اغماز بنگرند به اون چه که داره در داخل ایران رخ میده، اما وقتی که آگاهی عمومی افزایش پیدا کرده، اونها در قبال شهروندان خودشون موظف هستند که واکنش نشون بدن به نقض شدید حقوق بشر و به اقداماتی که داره علیه مردم توسط جمهوری اسلامی در ایران روی میده. در کنار این، بحث اشتباه استراتژیکی هست که جمهوری اسلامی اومد از روسیه در جنگی که علیه اوکراین به راه انداخته حمایت کرده و به نوعی خط قرمز رو برای کشورهای اروپایی رد کرد، برای همین به شدت براشون غیر قابل قبول هست که جمهوری اسلامی در این قضیه دخیل باشه و به نوعی به یک نوع آگاهی بخشی در مرحله اخطار رسیده که دارن میبینن که سیاست‌های جمهوری اسلامی دیگه فقط گریبانگیر مردم ایران و مردم منطقه خاورمیانه نیست، بلکه داره ابعاد بین‌المللی تر و ابعاد به مراتب خصمانه ای رو پیدا میکنه. از همین رو موردی که داره پیش میاد برای جمهوری اسلامی این هستش که یکی از مداراگرترین سیستم های فعلی در اتحادیه اروپا از نظر جناح بندی سیاسی عمیقا به این نکته رسیده که احیای برجام بیفایده خواهد بود و این قضیه رو برای اونها به مراتب هزینه دارتر از گذشته کرده، از اونجایی که نزدیکی و همکاری با جمهوری اسلامی سبب میشه که اعتبار بین المللی و سیاسی اونها در کشورهای خودشون و در سطح جامعه بین الملل آسیب ببینه.
آقای مدرس، علاوه بر موارد چالشی که شما بهش اشاره کردید، میدونیم که این بحث قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا هم میتونه موجب تنش در روابط تهران و اتحادیه اروپا بشه. پیامدهای سیاسی و بین‌المللی این مسئله برای حکومت ایران چه خواهد بود؟
این اتفاق تبعات بسیار زیادی رو خواهد داشت، به خاطر اینکه نه تنها شامل خود سپاه پاسداران و افرادی که در اونجا فعالن میشه، بلکه این قضیه شامل تمام افرادی که به هر نحوی، تمام بنگاه‌های مالی و اقتصادی که به هر نحوی، تمام افرادی که با نسبت خانوادگی به این افراد هم منسوب باشند، مورد این تحریم ها قرار خواهند گرفت و جنس این تحریم ها از جنس تحریم هایی که پیش از این در مورد مسئله هستی و برنامه هستی جمهوری اسلامی دیده بودیم بسیار متفاوت خواهد بود. چرا؟ اینکه جرمنگاری که انجام میشه در قبال همکاری با یک سازمان تروریستی به مراتب شدیدتر، به مراتب جدیتر و به مراتب سنگینتر هست از جرمنگاری که پیش از این وجود داشت در قبال دور زدن تحریم ها که در بسیاری از موارد میتونست فقط یک جریمه بشه، اینجا به عنوان همکاری با یک سازمان تروریستی مطرح میشه. در کنار اون بحث اهمیت سیاسی این قضیه هست، از اونجایی که عملا سبب مشروعیت زدایی از نظام جمهوری اسلامی میشه، چرا که نیروهای مسلحی که تنها هدف وجود اونها حمایت از انقلاب هست طبق گفته خودشون، به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشن. به تبع عاملی که اونها دارن حمایت میکنند هم فقط بحث زمان هست که چقدر طول بکشه تا به عنوان یک سیستم نامشروع در عرصه بین الملل شناخته بشه.
آقای مدرس، به نقش میانجی بودن اتحادیه اروپا اشاره کردید. آیا در صورت برقراری یک گفتگوی مستقیم میان تهران و واشنگتن، آیا این اتفاق موجب آب شدن این سردی کم سابقه روابط بین ایران و اتحادیه اروپا خواهد شد؟
پیش از این بحث مذاکرات احیای برجام و هر گونه مذاکره میان ایران، جمهوری اسلامی و ایالات متحده گره خورده بود به چند بحث مختلف، از قبیل مسئله نظارت هایی که باید بر سایت های هسته‌ای در ایران انجام می شد، از جمله بحث میزان تولید و درصد خلوص اورانیومی که در حال غنی شدن بود، و بحث خارج کردن نام سپاه پاسداران از لیست تروریستی ایالات متحده. هرگز جمهوری اسلامی و ایالات متحده در این زمینه به توافق نرسیدن، کما اینکه مذاکرات برجام به همین یک دلیل نتونست احیا شه. اما در شرایطی که ما الان قرار داریم چند عامل دیگه هم به اون اضافه شدن، از جمله نقض بسیار گسترده حقوق بشر در کشور، از جمله از دست دادن مشروعیت از سمت جمهوری اسلامی در جامعه بین الملل و شرکت جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین. و همیشه باید این نکته رو یادمون باشه که اساساً کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، انگلستان و ایالات متحده کشورهایی هستند که منافع مشترکی دارند و خیلی کم پیش میاد وقتی که روندهای قانونی رو بررسی کنیم ببینیم که کشوری بوده که با یک گروه در صلح و دوستی بوده و با گروه دیگری رفتار خصمانه‌ای داشته. به خاطر همین احتمال این از سرگیری هر گونه مذاکره میان جمهوری اسلامی و میان ایالات متحده در حال حاضر وجود نداره.
شاهین مدرس، تحلیلگر مسائل امنیتی و کارشناس روابط بین الملل در ایتالیا بود و نگاهی داشت به روابط پرتنش اخیر ایران و اتحادیه اروپا. اما روز دوشنبه بحران گاز همچنان در ایران باعث تداوم تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی در چند استان از جمله خراسان رضوی و جنوبی و همچنین استان همدان شد. در دست کم 11 استان دیگر هم فعالیت‌های مراکز آموزشی متوقف شد. نخست گزارش همکارم مهدی ویگی رو بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس حوزه انرژی گفتگو کردیم.
پیش بینی میکنیم که همچنان برای یک دو روز آینده ماندگاری هوای سرد و در قالب مناطق کشور به ویژه مناطقی از شمال شرق و شمال غرب کشور شاهد باشیم.
گزارش هواشناسی امروز تلویزیون دولتی که شنیدنش لرزه افتاده به جان مردم مناطقی که گازشان قطع شده را دو چندان میکند. مناطقی در شمال شرقی و همینطور شمال غربی کشور. سرمای شدید و کمبود گاز در استانهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی، همدان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و چند استان دیگر ادارات و مراکز آموزشی را به تعطیلی کشانده. در استان تهران، به گفته مقام‌های استانداری، مراکز آموزشی یا تعطیلند و یا کارشان را به طور غیر حضوری انجام می‌دهند. اقدامی که جواد اوجی وزیر نفت آن را اقدامی مؤثر برای جلوگیری از قطع گسترده گاز عنوان کرده. آقای اوجی گفته با این وجود در سه استان خراسان رضوی، گلستان و مازندران بحران افت فشار و قطعی گاز وجود دارد. البته وزیر نفت ایران همچنان بر صرفه‌جویی تاکید دارد و از رکوردزنی در بخش تولید میگوید. جواد اوجی وزیر نفت ایران:
ما تا نزدیک 700 میلیون متر مکعب رسید مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده. تولید گاز خام ما نزدیک به 990 میلیون متر مکعب و تولید گاز شیرین خروجی از پالایشگاهمون نزدیک به 848 میلیون متر مکعب در روزه. اینم یک رکورد بی‌نظیره که لطف خدا و تلاش همکارانمون در حوزه صنعت نفت گاز.
رکوردهایی که اگر هم درست باشند مانع قطعی گاز در بسیاری از استانهای کشور نشده. بحرانی که به گفته احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی، این سازمان از هفته‌ها قبل احتمالش را می‌داده و در مورد آن به مسئولان اطلاعات لازم را داده بوده. با این وجود مسئولان تأمین انرژی کشور یک صدا از افزایش تولید میگویند و سرمایه بی سابقه و افزایش مصرف و عدم توجه برخی از شهروندان به صرفه‌جویی را دلیل این کمبودها میدانند. پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس در شمال شرق ایران از پالایشگاه‌های مهم کشور است. مدیر عامل این پالایشگاه می‌گوید در روزهای گذشته نه تنها کمبود تولید نداشتند، بلکه به ظرفیت تولید اضافه هم شده. یحیی فیضی، مدیر عامل پالایشگاه شهید هاشمی نژاد:
در شرکت پالایشگاه شهید هاشمی نژاد طی هفته گذشته به صورت 24 ساعته در دمای هوای منفی 20 درجه مشغول به کار بودن تا بتونن گاز رو به صورت مداوم و پیوسته به دست هموطنان عزیزمون در شمال شرق کشور برسونن. الحمدلله تولید پایداری داشتیم و در این سه روز گذشته با ابتکارات جهادی که انجام دادیم تونستیم حتی 3 میلیون متر مکعب در روز به تولید پالایشگاه هم اضافه کنیم.
صحبت از افزایش ظرفیت و ارائه تصویر مثبت از مدیریت انرژی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی در حالی انجام می شود که سیامک قاسمی، مؤسسه مطالعات اقتصادی بامداد، روز یک شنبه در توییتی نوشت با او تماس گرفتند و خواستند تا توییت های مربوط به بحران گاز را از توییترش حذف کند. آقای قاسمی نگفته تماس از سوی چه کسانی بوده، اما احتمالاً منظور او نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. نشانه دیگر از انتقاد ناپذیری حکومت و پافشاری بر توانایی در مدیریت بحران.
گزارش همکارم مهدی بیگی بود و همونطور که در گزارش او شنیدیم، وضعیت کم سابقه قطعی و کمبود گاز و نابسامانی در توزیع مناسب اون در ایران باعث شده که مقامات مسئول چاره رو در تعطیلی تقریبا نیمی از فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی و آموزشی کشور ببینند. در همین زمینه با بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه نفت و انرژی در قبرس، گفتگو کردم و نخست از او درباره پیامدهای اقتصادی این تعطیلی گسترده پرسیدم.
در درجه اول این تعطیلی بخش دولت بسیار مضحکه و ناشی از بلاهت مسئولان، به خاطر اینکه بحرانی که تو کشور ایجاد شده در مسئولش دولته و مسئول رفعش هم دولته. یعنی چی که دولت و ادارات دولتی تعطیلن؟ پس کی قراره این بحران رو حل بکنه؟ از طرف دیگه هر گونه تعطیلی در هر بنگاه اقتصادی یک سری هزینه هایی داره. این بنگاه اقتصادی میتونه یه بقالی سر کوچه ما باشه، میتونه یک کشور باشه. هر گونه تعطیلی هزینه داره، اما ما یک هزینه مضاعف پنهان داریم برای آینده و برای صنعت. وقتی که شما گاز صنایع رو قطع می‌کنی، منابع انرژی صنایع رو قطع می‌کنی، خب این هزینه مضاعفی داره. به این معنا که مثلا شما یه واحد مرغداری رو در نظر بگیرید وسط بیابونای گرمسار، اونجا چجوری باید وقتی که گازش قطع میشه تو دمای منفی 15-16 درجه، چجوری باید مرغداری رو گرم نگه داره که دامش از بین نره، تلف نشه؟ خب این وقتی که دامش تلف میشه، وقتی مرغ ها میمیرن، شما دو ماه دیگه، یک ماه دیگه، دو هفته دیگه با مشکل عرضه مرغ و تخم مرغ، عرضه گوشت و انواع و اقسام مشکلات دیگه اون کشاورزی که گلخونه داره انرژیش قطع شده، چجوری باید محصولش رو حفظ کنه؟ یا صنایع سیمان، فولاد، صنایع مختلفی که با کوره ها کار میکنن، خاموش شدن کوره هاشون، اینا به این آسونی ها نیست که دوباره شما بتونید روشنش بکنید. پس این تعطیلی ها و این قطع گاز بخش صنایع نه تنها یک هزینه آنی و روزمره داره، یک هزینه پنهان برای آینده داره که موجب کمبود مواد غذایی، موجب کمبود محصولات، بیکاری، به خاطر اینکه بسیاری ممکنه که مجبور شن تعدیل نیرو کنن یا ورشکست بشن، که متاسفانه دولت به هیچ کدوم اینا فکر نمی کنه، فقط میگه تعطیل کنیم که یه مقدار خلوت شه، مصرف گاز کمتر بشه.
آقای احمدی نیا، الان این پرسش مطرح هست که چه اتفاقی امسال افتاده که ایران دچار این وضعیت نابسامان توزیع گاز در سراسر کشور شده؟ کمتر سابقه داشته که وضعیت اینطور نابسامان باشه در خصوص گاز.
اتفاق درجه اولی که افتاده دولت رئیسیه، یعنی شما وزیر نفتی رو الان دارید که یک چاپلوس متملق به تمام معنا هستش. کسی الان مدیر عامل شرکت ملی گازه که سابقش فرماندهی بسیج وزارت نفته، این آدم هیچ گونه تخصصی در این حوزه نداره، هیچ گونه تخصص مدیریتی حتی نداره، یک آدم حراستی بوده که دوز بسیج بوده، این آدم ورشا گوشان رئیس شرکت ملی گاز. از اون طرف ما با بالاترین بحران‌های بین المللی روبرو بودیم توی این مدت، تحت شدیدترین تحریم‌ها خودمون رو قرار دادیم، جمهوری اسلامی خودش رو کاملاً به بن‌بست رسونده توی تحریم‌ها، سالها سرمایه گذاری نشده در زیرساخت‌های ایران، از جمله اینکه فراموش نکنیم بریم ببینیم مصاحبه های 3 سال آخر زنگنه رو که هی داره هشدار میده ما اینقدر سرمایه گذاری لازم داریم، افت فشار پارس جنوبی رو داریم، کارشناسان طی 2-3 سال گذشته چقدر هشدار دادن که افت فشار پارس جنوبی پدر ما رو در میاره، سرمایه گذاری و تکنولوژی غربی لازم داریم، ما هیچ کدوم اینها بهش رسیدگی نشده، زیرساخت های موجود هم حفظ و نگهداری نشده و خب الان ما با یک ملغمه روبرو هستیم که از یک طرف افت تولید از پارس جنوبی رو داریم، از یک طرف افزایش مصرف شدید رو داریم و بعد نابسامانی در مدیریت همین وضعیت که در مجموع باعث شده به یک وضعیت بحرانی کشور دچار بشه، در حالی که ما تو کشورهایی که هیچ منبع انرژی هم ندارن شاهد چنین چیزی نیستیم، با وجودی که زمستان‌های اونها بسیار سردتر از مال ماست.
آقای احمدی نیا، خب پس به این ترتیب الان راهکار کوتاه مدت برای حل این مشکل چیست؟ می‌دونیم که یک سال زمان خیلی کمی هم هست، سال دیگه هم ما زمستان داریم و سال بعد هم همچنان باز زمستان خواهیم داشت.
ببینید این مشکل در حال گسترش پیدا کردنه. کوچکترین بازه زمانی که بخوام در نظر بگیریم برای این هفته و هفته آینده، تنها راه حلی که میشه متصور شد اینه که دولت بیاد وسایل گرمایشی نفتی رو بین مردم رایگان توزیع کنه و بعد نفت رو به صورت رایگان توزیع بکنه که لااقل مردم خطر جانی براشون وجود نداشته باشه، یا مراکزی مثل استادیوم ها و مراکز تجمع بزرگ رو با سیستم های حرارتی گرم کنه و مردم دعوت کنه که اونجا جمع بشن، کما اینکه تو خیلی از کشورها وقتی بحران های ناگهانی، طوفان های یخی پیش میادش، این کار رو میکنن در شهرهای کوچک، در روستاها مردم رو جمع میکنن در مراکز تجمع و دولت اونجا رو گرم نگه میداره، تامین غذا میکنه تا اون بحران طوفان و اون مسائل رد بشه. این برای این چند روزه قابل اجرا هستش، اما این بحران در حال توسعه است. ما روز اول با کمبود گاز روبرو بودیم، الان با قطع گاز. ترکمنستان هم ارسال گاز به ایران رو دوباره قطع کرده و حالا با مشکل کمبود سوخت مایع هم روبرویم، یعنی بنزین هم برای شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک کم اومده، صفوف طولانی بنزین رو هم داریم میبینیم. اگر این رو نتونن مدیریت کنن، یعنی سیستم ارسال، سیستم خطوط لوله و مسیرهای جاده‌ای رو نتونن باز کنن، ما با یک ابر بحران بسیار فاجعه بار روبرو خواهیم شد که متاسفانه میتونه ورای اقتصاد جانهای بسیاری رو بگیره. برای 1-2 سال آینده این امکان وجود داره که سویچ کنن روی انرژی‌های تجدیدپذیر بیان پنل‌های خورشیدی و آبگرم‌کننده‌های خورشیدی، نیروگاه‌های بادی اینها رو راه اندازی بکنن. اینا راه اندازیش بسیار سریع‌تر از صنایع نفت و گاز هستش و بلکه بتونن در سال‌های آینده با انتقال منابع انرژی، بخشی از منابع انرژی تخفیف بدن این مشکل.
بهزاد احمدی نیا کارشناس حوزه نفت و انرژی در قبرس بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
خیلی جالبه، رئیس شورای شهر آقای چمران گفته مردم باید به یاری خودشون بشتابن. میخواستم از ایشون بپرسم ببینم مگه تا حالا کاری برای مردم کرده بودید شما در تهران؟ جز چپاول چه کاری بلد هستین که الان عنوان میکنین مردم برای یاری خودشون به خودشون کمک کنن؟ آیا تا حالا برای مردم کاری کرده بودید که این دفعه هم دفعه اول باشه که از مردم درخواست کنین خودشون به خودشون کمک کنن؟
خواستم بگم که در کالیفرنیا از دو هفته پیش به این طرف مرتب داره بارون میباره، دو هفته آینده هم بارونی خواهد بود و حتما میدونید که در کالیفرنیا خانما هیچ کدوم حجاب ندارن و درست در چنین شرایطی امام جمعه های نادار ایران هنوز علت خشکسالی رو در خطبه های نماز جمعه شون بعد حجابی خانما عنوان کردن. این همه حماقت و این همه عقب ماندگی و این همه بیشعوری در وجود این عمامه به سرها واقعا معضل بسیار بزرگی شده برای زندگی ما ایرانیا. امیدوارم که هرچه زودتر مردم با شرف ایران از شر این جرثومه های فساد رهایی پیدا کنند. به امید آزادی، زن زندگی آزادی.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس روز دوشنبه گفت که با بحران جامعیت و بحران نمایندگی قاطبه مردم روبرو هستیم و تاکید کرده که اکثریت مردم ایران نمایندهی واقعی در مجلس ندارند. این همان نکته است که اغلب واجدان شرایط رأی‌دهی به هنگام انتخابات مجلس بر سر آن اتفاق نظر داشتند. بر اساس آمار رسمی در آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی اکثریت دارندگان حق رأی آن را تحریم کردند. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روان شد.
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس در برهان اینکه مردم ایران در مجلس نماینده واقعی ندارند میگوید وقتی مجلس حرفی جدا از خواست، مطالبه و منفعت مردم میزند و در مقابل شفافیت آرا مقاومت میکند نمیتواند تحول آفرین باشد و ریل را عوض کند. نماینده تبریز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به بسیاری از مسائل نگاهی منتقدانه داشته و میگوید تا زمانی که ما نوع نگرشمان را به نقش مردم در حوزه‌های مختلف تغییر ندهیم طبیعتاً اتفاق خاصی نخواهد افتاد و شرایط هم بغرنج‌تر خواهد شد. او از جمله با اشاره به آمارهای وحشتناک خروج سرمایه از کشور گفته تا وقتی ماشین درست نشود با عوض کردن راننده راه به جایی نمیبریم. نماینده تبریز از اجحاف به مردم در برخی حوزه ها نیز میگوید. در جریان اعتراضات سراسری 227 نماینده مجلس در بیانیه‌ای که در صحن علنی قرائت شد معترضان را به داعش تشبیه کرده و خواستار قصاص و اعدام آنها شدند. بیانیه‌ای که موجی از واکنش‌های منفی را به دنبال داشت، چنانکه نه تنها صدای شهروندان که صدای انتقاد مولوی عبدالحمید را نیز بلند کرد. مولوی پرنفوذ اهل سنت خطاب به نمایندگان گفت شما باید ترغیب کنید که حرف این مردم شنیده شود. شما باید از مردم دفاع کنید تا با گلوله‌های جنگی زده نشوند. شما باید از حقوق زندانیان دفاع کنید. نامه می‌نویسید و سخت‌ترین مجازات را برای مردم می‌خواهید؟ آیا شما شایسته نمایندگی ملت هستید؟ آیا پارلمان‌های دیگر در دنیا هم همین کار را می‌کنند که شما کردید؟ فاطمه حقیقت‌جو نماینده دوره ششم مجلس در گفتگو با رادیو فردا.
سخنان آقای علیرضا بیگی حکایت از بحران نمایندگی در کشور و مجلس است. به این مسئله باید توجه کنیم که آش انقدر شوره که صدای خودشون هم در اومده و نشون میده که این مجلس انتصابی چقدر ضعیفه و چقدر ضد ملت عمل کرده که تعدادی از نماینده ها میخوان از کلیت مجلس اعلام براءت کنند. وقتی انتخابات در کشور آزاد و سالم نباشد، مجلسی تشکیل میشه که وامدار به نهادهای قدرت و دیکتاتور ایران است. این مجلس از قاطبه رأی مردم تشکیل نشده. این مجلسی است که حمایت از اعدام مردم معترض میکنه. مشکلات مردم رو نمیتونه نمایندگی کنه. صدای مردم نیست. اگر اینا نماینده واقعی مردم بودن، در کف خیابون کنار مردم میبودن. کنار شکاری ها که صرفاً به دلیل بستن یه خیابون اعدام شدن، مقابل اعدام ها و بازداشت ها رو می گرفتن.
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز همچنین از آنچه که قبیله گرای سیاسی می نامد سخن گفته و تأکید می کند که این قبیله گرای سیاسی مانع از برخورد ها با برخی از مقامات است. فاطمه حقیقت‌جو نماینده دوره ششم مجلس از نماینده‌ای می‌گوید که از مبارزان با فساد در کشور بوده و اکنون در حال پرداختن بهای آن است.
ما در مقابل چنین مجلس فرمایشی، کسایی مثل آقای محمد رضایی نماینده شهر بیجار استان کردستان رو داریم که به دنبال تعقیب و افشای فعالیت یک شبکه سبتی قضایی و زمینخواری در استان کردستان آماج پرونده سازی های متعدد شده. آقای محمد رضایی نماینده مجلس ششم امروز به دلیل پیگیری فسادهای سیستماتیک در این کشور و به دلیل زمینخواری‌های متعددی که مسئولین با سوء استفاده از مقامشون انجام میدن امروز در زندان شلاق خورده و به همین دلیل اعتصاب قضا کرده. بازداشت افراد سالمی مثل آقای محمد رضایی پیامی است برای نماینده‌های فاسد فعلی که اگر همراه دیکتاتور نباشند یا بازداشت میشن یا حداقل تایید صلاحیت برای دوره‌های بعدی نمیشن.
نماینده تبریز با اشاره به رد صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری گفته است تصور برخی این است که مردم عقلشان نمی‌رسد و ما باید به جای آنها تصمیم بگیریم. او می‌افزاید نمی‌خواهیم بپذیریم که مردم آگاه هستند و تأکید کرده که بسیار عجیب است چه در حوزه اقتصاد، چه سیاست و چه اجتماع نمی‌پذیریم که مردم یک طرف رودخانه‌اند و ما طرف دیگر و ترجیح می‌دهیم به همین وضعیت که مردم در قهر اجتماعی به سر می‌برند روزها را بگذرانیم و انتظار داریم که گندمی که کاشتیم حاصلش گلابی باشد که این امکان پذیر نیست.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید. و اما حکومت جمهوری اسلامی ایران همواره کوشیده در مسائل جهانی با قد و قامت یک قدرت منطقه‌ای ظاهر بشه و به خصوص اشتیاق فراوانی هم برای نقش آفرینی در معادلات ضد آمریکایی از خودش نشون داده. اما تا کنون حتی کشورهایی همچون روسیه، چین و ونزوئلا و سوریه هم که در بهره بردن از کمک‌های بی‌دریغ حکومت ایران تردید به خود راه ندادند، هنگام جدی شدن معادلات جهانی همواره ترجیح دادند که ایران را به راحتی دور بزنند. یک نمونه از چنین برخوردی به تازگی در اقدامی از سوی رئیس جمهوری ونزوئلا صورت گرفته که همکارم شاهین بشیری به اون پرداخته که با هم میشنویم.
رئیس جمهوری ونزوئلا خواستار ایجاد یک اتحاد سیاسی با حضور چین و روسیه شد. به گزارش پایگاه خبری روسیه بیگ ایژیا، نیکولاس مادورو اعلام کرد یک بلوک بین المللی با حضور کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب که با روسیه و چین رابطه تنگاتنگ دارند، میتواند منجر به ایجاد یک قطب قدرتمند اقتصادی و سیاسی شود. رئیس جمهوری ونزوئلا که در طول مصاحبه چند بار از رؤسای جمهوری روسیه و چین با عنوان برادر بزرگتر یاد کرده، همچنین گفته است که با همتایان برزیلی، کولومبیایی و آرژانتینی خود برای تشکیل یک بلوک بین المللی منطقه‌ای با نقش‌آفرینی چین و روسیه صحبت کرده است. به گفته آقای مادورو، زمان آن فرا رسیده که برای پیشبرد طرح ایجاد یک بلوک قدرتمند متشکل از قوای سیاسی و اقتصادی، تلاش‌ها و اقدامات در آمریکای لاتین و کارائیب متحد و همسو شود. بلوکی که به گفته ایوی با جهان تعامل داشته باشد. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران که این خبر را با تیتر ونزوئلا ایران را کنار گذاشت نقل کرده، نوشته است این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که هیچ اسمی از ایران که دارای روابط سیاسی و اقتصادی قابل توجه با کاراکاس است برده نشده. این روزنامه در ادامه می نویسد تأکید نیکولاس مادورو بر حضور روسیه و چین در آمریکای لاتین، شکل گیری یک دوره جدید در سطح جهانی و ظهور ائتلاف سیاسی بر مبنای یک خط جدید برای قدرت از جمله مؤلفه هایی است که همواره مورد تأکید و تایید جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در یک عصر چند قطبی بوده که در آن به نوشته این روزنامه خبری از سلطه و یک جانب گرایی ایالات متحده نیست. این نگاه که از سالها پیش مورد تأکید بخش قابل توجهی از سیاسیون ایران به ویژه اصولگرایان بوده و تهران و کاراکاس را از اوایل دهه 80 شمسی به یکدیگر نزدیک کرده و ایران و ونزوئلا را به شریک سیاسی و اقتصادی تبدیل کرده است، باعث نشده تا اسمی از ایران در شکلگیری این اتحاد سیاسی برده شود. این نوع برخورد کشورهایی که جمهوری اسلامی همواره رویشان حساب می‌کند تازه ندارد. چندی پیش در جریان سفر رئیس جمهوری چین به عربستان سعودی، دو کشور با صدور بیانیه مشترکی از جمهوری اسلامی ایران خواستند از مداخله در امور داخلی کشورها خودداری و با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند. همچنین چین در بیانیه مشترک دیگری با کشورهای عربی منطقه خلیج فارس خواهان دست یافتن به راه حل مسالمت آمیز برای موضوع جزایر سگانه از طریق مذاکرات دو جانبه طبق قواعد حقوق بین الملل شد. این در حالی است که ایران مواضع سرسختانه ای در مورد مالکیت جزایر یاد شده برای خود قائل است. پیش از این نیز روسیه بارها در جریان مذاکرات برجام و همینطور در مورد سوریه مواضعی اتخاذ کرده که با منافع ایران همخوانی نداشته است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد این واقعیت که کشورهای مورد اعتماد ایران همواره جمهوری اسلامی را در بزنگاه‌های خاص تنها می‌گذارند، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
اونچه که مادورو در صحبتاش راجع به شکل‌گیری یک بلوک با محوریت ونزوئلا، برزیل، مکزیک و به خصوص کشورهای مثل چین و روسیه مطرح کرده و حذف جمهوری اسلامی از این معادله، بیش از پیش نشون میده که توهم جمهوری اسلامی راجع به اینی که بتونه با کشورهایی که از نظر خودش در جبهه ضد آمریکا قرار دارند ائتلاف تشکیل بده و فکر میکنه که خودش نقش محوری در این ماجرا داره. ولی همین که ونزوئلا به رغم کمک‌های یک جانبه‌ای که ایران به خصوص همین سال‌های اخیر در ارسال بنزین کرده، ونزوئلا کشوری که بحران زده بود لازم وسایل سوخت و اینا و کارهای دیگه که کرده، نشون میده که به خصوص الان که جمهوری اسلامی بیش از پیش زیر فشاره و دیگه کمکی آنچنان ونزوئلا نمیتونه ازش انتظار داشته باشه، راحتی از این حتی همین اظهار نظرهایی که لزوماً هم شاید ما به عزا عملی پیدا نکنه، اون چیزی که رهبری ونزوئلا مطرح میکنه، راحت ایران رو حذف میکنه از این معادله. و خب این در ادامه همون وضعیتیه که در رابطه با مناسبات ایران و چین و روسیه پیش اومده. اونطوری که نگاه به شرقی که در تهران تعریف شده بوده بیش از پیش تبهم آلود بودن خودش نشون میده، چه در این ماجرا که هنوزم که هنوز روسیه به رغم همه این نزدیکی‌هایی که ایران، تقربی که ایران سعی میکنه به مسکو داشته باشه، حتی کمک‌های تسلیحاتی بسیار حساس و خطرناکی که داره در رابطه با جنگ اوکراین میکنه، روسیه همچنان از این که ایران رو به عنوان متحد استراتژیک و راهبردی سر بگیره به نوعی احتراز داشته. و اینها همه نشون داد که ایران توی این توهمات و تصوراتی که راجع به معادلات بین‌المللی داره چقدر داره به اشتباه میره.
ونزوئلا پیش از این نیز ثابت کرده بود که هنگام بهره برداری از موقعیت‌هایی که منافعی برایش داشته باشد، در کنار گذاشتن جمهوری اسلامی و گام نهادن در مسیری خلاف انتظار ایران تردید نمی‌کند. به عنوان نمونه، نیکولاس مادورو روز یک شنبه 11 دی در مصاحبه تلویزیونی گفت ونزوئلا کاملاً آماده است که فرایند عادی سازی روابط دیپلماتیک، کنسولگری و سیاسی را با دولت کنونی آمریکا و دولت‌های بعدی این کشور برقرار کند. ایران در طول بیش از یک دهه گذشته تلاش کرده تا روابط نزدیکی با ونزوئلا داشته باشد. ارسال محموله‌های عظیم سوخت به این کشور در اوج تنش ایران و آمریکا و تحریم‌های گسترده و همزمان ایالات متحده علیه تهران و کاراکاس یکی از نقاط برجسته روابط ایران و ونزوئلا در طول دو دهه گذشته بوده که معلوم نیست با مصلحت اندیشی‌های ونزوئلا چه آینده‌ای میتوان برای این روابط متصور شد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
چه 22 و 44 دقیقه به وقت تهران هست. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.